بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيء من الوجود الحق. لما تحققت وتصورت حسب ما تيسر لك المراتب الثلاث، علمت أن أول ما نشأ من الوجود الواجبي الذي لا وصف له ولا نعت إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع الحالات والنؤوت الجمالية والجلالية و احدیته و فردانیته و الوجود المنبسط. به دنباله کاری که ایشون در اینجا عهده گرفتن که تقریب بین اصطلاحات فلسفی و عرفانی و تطبیق اینها بر هم هست، به یکی دیگه از مفاهیمی که در لسان عرفا شایع هست و شبیهش ما در فلسفه داریم ولی با اون مقداری فرق داره، این است که تعبیر میکنند که مثلا ذات منشأ برای وجود منبسط است، برای چیز دیگری که به وجهی غیر از ذات است. گاهی تعبیر میکنند به فیضانی و فیض، گاهی تعبیر میکنند به رشح و چیزهای از این قبیل، گاهی هم صدور تعبیر میکنند، گاهی تجلی تعبیر میکنند، ظهور تعبیر میکنند. اینها با هیچ اصطلاح فلسفی قابل تطبیق هست یا نه؟ گاهی تصور میشه که وقتی میگیم فلان چیز مثلا ذات واجب منشأ برای فلان امریست، این یعنی علت هست. ایشون در این فصل میخوان بگن که اصطلاح منشأیت مساوی با علیت نیست، بلکه این اصطلاح اعم از علیت هست. گاهی وقتی میگن منشأ همان است که ما میگیم علت هست، و گاهی اعم از این معناست، شامل چیز دیگری هم میشه که ما اصطلاحاً اون را علیت نمینامیم. برای اینکه روشن بشه باید اصل به اصطلاح مراتب هستی را در نظر عرفا بار دیگه به خاطر بیاریم، و همینجا باید عرض بکنیم که اصطلاحاتشون بسیار متفاوته و علاوه بر این که مترادفات زیادی به کار میبرن، مشترکات لفظی هم در اصطلاحاتشون زیاده، و همین مشترکات گاهی باعث میشه که بین خود عرفا هم بحث ها و مناقشاتی انجام بگیره، مناقشاتی در کلام همدیگه تخطئه کنن، اون کلام را اشکال بکنند، که در فصل بعد بخشی از اینها خواهد اومد که بین خود عرفا بحث هایی برگرفته و ایشون می فرماند اینها منشأش اشتراکات لفظی است. اون چرا یکی اثبات کرده به یک معنایی است، اون چرا دیگری نفی کرده به معنای دیگری است. به هر حال مسئله اختلاف اصطلاحات و اشتراک اصطلاحات این مشکلی است که در همه علوم وجود داره، به خصوص علوم عقلی و بالاخص در مباحث عرفانی که اصطلاحات جا افتاده و دقیق و مشخص بسیار کنه. شاگرد و استاد میبینی دوتا اصطلاح مختلف دارن، اون یک اصطلاح لفظی رو به کار میبره، اون یک معنای دیگری به کار. البته در خیلی جا هم که گفته میشه به معنای دیگری است، این بر اساس حسن ظن نیست که به هر دو هست، یعنی استبعاد میشه که استادی حرفی رو بزنه و شاگرد با اینکه کمال ارادت و اخلاص و اینها رو نسبت به استاد داره بیا نقد کنه حرفشو. وقت گاهی تناقض که بین دو تا حرف استاد و شاگرد دیده میشه، میگن که اون به یک معنایی گفته، این به یک معنایی دیگه. به هر حال خلاصه یک عویسه ایست در فهم کلمات عرفا از ناحیه اشتراک لفظی و اختلاف اصطلاحات و نداشتن یک اصطلاحی که مورد اتفاق همه باشه. به هر حال اون چه معروف است و اینشون هم تا حالا چند مرتبه اشاره کردند، وجود حق را، وجود یا حقیقی را که هر دوشو باز تعبیر میکنند، همون ذات واجب تبارک و تعالی است. منتها مراتبی برای این وجود قائلن، تعبیر به مراتب میکنن، که باز در این باره هم بحث شده که خود این تعبیر هم مشابه شما در فلسفه داریم ولی عین هم نیست. میگن یک مرتبه هست که مرتبه ذات است و اون غیب الغیوب است، لا اسم له ولا رزم. بعدش مرتبه احدیت است. باز اشاره شده که در همین جا هم بین خود عرفا اختلاف، که مرتبه ذات مرتبه است قبل از مرتبه احدیت یا مرتبه ذات همون مرتبه احدیت است، یا به عبارت اخرى مرتبه ذات همون مرتبه اطلاقیه است یعنی به شرط لا، یا مرتبه لا به شرط از اطلاق و تقید است که مقدم است بر مرتبه احد. اون چه بیشتر معروف است و متأخرین بیشتر تمایل دارن همین اصطلاحی است که مرتبه ذات غیر از مرتبه احدیت است و مقدم بر مرتبه احدیت است. ولی گاهی هم گفته میشه ذات احدی و احدیت گفته میشه، اشاره میشه به خود مقام ذات. حالا این یعنی مسامحه میشه درش یا نه؟ یکی اینجور اصطلاح کرده، یکی دیگر اینجوری دیگری اصطلاح کرده، یا در تحلیل ها نظرها فرق. به هر حال این دوتا اصطلاح مختلف اینجا هست. خب حالا مقام احدیت نسبت به مقام ذات، حالا که مقام احدیت گفتیم متأخره از ذات هست، و اگر مقام احدیت را ذات دانستیم، مقام واحدیت که متأخره از احدیت هست چه نسبتی به اون مرتبه متقدم دارد؟ گاهی گفته میشه که مرتبه احدیت تجلی ذات است. اون وقت در باب تجلی بازی بحثی دارن که تجلی ها دو قسمه، تجلی در مقام ذات، تجلی در مقام فعل. و تجلی در مقام ذات همون مرتبه احدیت است، یا به تعبیر دیگری طبق اصطلاح دیگری مرتبه واحدیت. اگر مرتبه واحدیت رو گفتیم میشه مقام جمع، اگر احدیت رو گفتیم جمع الجمع. این تجلی ذات هست، یکی هم در مقام فعل تجلی قائل هست. اون وقت یه بحث دقیق تری باز در میگیره که بین تجلی ذات و تجلی فعل چه رابطه ای هست. حالا منظورم اون جهت اول بود که ما وقتی میگیم مقام احدیت یا مرتبه احدیت متأخر از ذات هست، سوال میشه که چه رابطه ای هست بین ذات و مرتبه احدیت، یا بفرمایید با تجلی ذات، یا بفرمایید با فیض اقدس، چون مرتبه احدیت رو تعبیر میکنند به فیض اقدس. جوابی که داده میشه این است که میگن این منشأ آن است. یه تعبیری به کار میبرن، میگن این منشأ، ینشأ آنه مقام احدیت، مرتبه احدیت. این یه تعبیری است برای ما مبهمه. حالا خودشون چه واقعا چه درکی دارن از این، خب المعنا فی بطن شاعر، ولی برای ما مبهمه که این منطقه میگیم این منشأ آن از یعنی چی. برای اینکه بتونیم ما بفهمیم این را، درک کنیم، برای خودمون یه توجیهی داشته باشیم از این، باید ببینیم که واقعا بین ذات و مرتبه احدیتی که تصور کردن این چه رابطه ای هست، اختلافش به چیه. اگر اون اعتبار لا به شرطی است، این اعتبار به شرط لایی، فقط این اعتبار است و این در ظرف ذهن است این اعتبار و این اختلاف، یا نه واقعا این منشأ خارجی داره، در ظرف خارج مرتبه ای به نام ذات وجود دارد و این مرتبه ای به نام احدیت و به نام فیض اقدس یا اسمهای دیگری. این باید این را بفهمیم که درست هنوز هم ما متوجه نشدیم که مقصود اونها حقیقتاً چیه، چی میخوان بگن. یه جا ملاحظه فرمودید که ایشون در باره صفات فرمودن که منظور از صفات مرتبه صفات که میگن، نه اینکه چیزی زائد بر ذات باشه، منظور این است که عقل مفاهیمی را ازش انتظار میکنه، و غیریت صفات یعنی غیریت مفاهیم عقلی با ذات. ایشون اینجور تفسیر کردن. ولی خب ظاهر بسیاری از کلمات اونا با این تفسیر خیلی سازگار نیست، یعنی خیلی باید با زحمت این تفسیر رو برای اونا تحمیل کرد. حالا وقتی میگیم ذات منشأ میشه برای فیض اقدس یا مقام احدیت یا مرتبه تجلی اعظم یا تجلی ذات یا تعبیراتی از این قبیل، این منشأ که گفته میشه آیا با مفهوم علیت که ما در فلسفه داریم یکیست یا دوتاست؟ به هیچ اصطلاحی ما نمیتونیم بگیم بین ذات و بین احدیت علیت و معلولیت است. بین مرتبه احدیت که مرتبه به شرط لایی هست، حتی به شرط لایی از صفات، و مرتبه ذاتی که فرض کنیم مقدمه بر روح است، یا به تعبیر دیگری بین احدیت و واحدیت. اگه مرتبه ذات رو همون مرتبه احدیت دونستیم، با مرتبه واحدیت که جامعیت جمعی اسماء و صفات است، این چه رابطه ای هست؟ وقتی میگیم این منشأ آن است، این تعبیر علیتی که ما در فلسفه میبریم اینجا مناسب نیست. پس اگر این تعبیر را تصحیح کردیم به یک معنای و گفتیم این صحیح هست که بگیم ذات منشأ فیض اقدس است، منشأ مقام احدیت است، منشأ مقام جمع الجمع است، به هر معنایی، حالا اگر فهمیدیم که اونا چی میخوان بگن و یه تصور صحیحی از این داشتیم و تصحیح کردیم این تعبیر که بگیم این منشأ آن است، بالاخره اونا یه معنای اراده کردن که این تعبیر را به کار بردن. این اصطلاح با علیت مساوی نیست، برای اینکه علیت را ما هر قدر هم ترقیقش کنیم و تلطیفش کنیم و برسونیم به اینکه حیثیت معلول عین الربط بالعله است و اضافه اشراقیه علت هست و تعبیراتی از این قبیل، بالاخره حیثیت معلول غیر از حیثیت علت است و یک نحو تباینی من وجه باید بین علت و معلول قائل بشیم که بگیم این علت هست، این معلول است، ولو اینکه معلول استقلالی در مقابل علت ندارد، ولی به هر حال یه حیثیت ربطی است، یه مرتبه ضعیفی است در مقابل وجود علت. از لحاظ مرتبه وجود خیلی با هم تفاوت داره. اگر علت حقیقی را ولو حالا در بین ممکنات هم باشه با معلول حقیقیش بسنجیم که معنی مفید الوجود باشد، بسیار مرتبه معلول ضعیف‌تر از علت است، قابل مقایسه نیست. باید پس این را تا این ضعف و شدت را بین دو مرتبه وجود در نظر نگیریم و یکی را ربط به دیگری و عین الفقر عین ربط به دیگری ندانیم، علیت و معلولیت صحیح نیست. اما بین مرتبه ذات و مرتبه احدیت چنین چیزی نیست. و احدیت همون مرتبه ذات است به شرط لا عقل، مخصوصا اگر تأکید کردیم که این به شرط لایی بودن و لا به شرط بودن، اینا مفاهیم عقلی است، اینا فقط برمیگرده به ذهن ما و الا اینجور نیست که در خارج دو مرتبه مختلفی در متن واقعیت خارجی داشته باشیم. در متن واقعیت خارجی همون ذات واجب است، نه اینکه یه چیز دیگری هم به نام احدیت ذات واجب داشته باشیم و این ذات واجب نباشد. پس اونجا تعبیر منشئیت به کار میبرند، اما ما تعبیر منشئیت را، ما تعبیر علیت را درش به کار نمیبریم. پس باید بدونیم که اصطلاح منشئیت با اصطلاح علیت کاملا به هم تطبیق نمیکنه، بلکه ینطبق جزئیاً. اونجایی که ما علیت به کار میبریم اونا میگن منشأ، اما هر جای اونا میگن منشأ ما علیت را به کار نمیبریم. خب بعد میاد تجلیه در مقام فعل. یکی از مواردی که باز در بین کلمات خود عرفا متشابه هست و گاهی متناقض به نظر میرسه اینه که تعبیر وجود منبسط را گاهی بر مقام احدیت تطبیق میکنه. تا به حال ما میگفتیم تجلی ذات و تجلی فعل، مرتبه ذات و مرتبه فعل. در مرتبه ذات می گفتیم اولین تجلی یا فیض اقدس هست، مرتبه احدیت هست و این عین ذات هست و فقط فرقش به اعتبار است. و در مقابلش تجلی فعل قرار می گیره که فعل به وجه مباین ذات هست و تنها به اعتبار نیست فرقش. اون این که می گفتن اونم تعینات ذات هست و اینا، ولی به هر حال با اون تصریحات که داشتن در باره این که بالاخره موجودات امکانی هم مخلوقات هم یه وجودی دارند و اینها، این غیر از تجلی ذات است. تجلی در مقام فعل با تجلی ذات فرق داره و وجود منبسط را بر تجلی فعل ما منطبق میکردیم، ولی در بعضی کلمات هست که وجود منبسط را تطبیق کردن بر مقام احدی. و همون وجود مطلق که میگند میشه همون مطلق، یعنی به شرط لا، مرتبه به شرط لایی که در ذات مرتبه. خب در بیانات گذشته باز شما ملاحظه فرمودید گفتن مطلق دو اصطلاح دارد، یک مطلق هست که همون معنای ذات هست، به شرط لا وقتی عکس میشه میگه مطلق، یعنی به شرط لای از صفات و به شرط لای از تجلیات و شؤون و اطباق. یک مطلق دیگه داریم که در مقام فعل گفته میشه، یعنی وجود منبسط، یعنی وجودی که یشمل و جمیع کائنات را، این جمیل جمیع ممکنات را. البته اونا گاهی تعبیر کائنات هم میگن، تعبیر موجودات طبیعی و اینا هم میکار میبرن. به هر حال مخلوقات را الان تعبیر کنیم که خود تعبیر جامعه تری باشه، ولی گاهی تعبیرات جوری است که وجود منبسط منطبق بشه بر مقام هر دیگه. کسانی اومدن اینا جمع کرده گفتن بالاخره وقتی ما دانستیم که وجود حقیقی اندر عرفا همون وجود لا به شرطه است نه به شرطه، وقتی لا به شرطه است وجود لا به شرطه یجتمع مع الف شرط، با تعینات و اینها هم جمع میشه، از جمله تعینات همین تعینات امکانی است. پس اینجا هم همان است حقیقت همون چه موجود حقیقی است. اینها که امور عدمی هستند، امکانیات برمیگرد به امور عدمی، اعیان ثابته ما شمت را علت الوجود. پس اونی که وجود حقیقی همین هاست همون ذات است. پس باز وجود منبسط هم منطبق میشه بر اون، هیچ منافاتی نداره. اینا از مطالبی است که خیلی خلاصه در هم تنیده هست و متشابهاتی وجود داره که نسبت دادنش به همه عرفا کار مشکلی است، مخصوصا با تصریحاتی که برخلاف هم دیگه و احیانا مناقشاتی که نسبت به کلمات هم دیگه دارن. به هر حال ما مواجهیم با این مشکلاتی که در اصطلاحات و اینها داره و اختلاف اصطلاحات و مشترکات. ایشون با همه این مشکلاتی که هست در صدد هستن که اولا توضیح بدن تعبیر منشئیت این تعبیر علیت نیست، و ثانیا توضیح کنن این که وقتی ما میگیم وجود منبسط شامل همه موجودات میشه و این اولین چیزی است که ناشی میشود از حق تبارک و تعالی، این میتواند منطبق باشد بر اون چه فلاسفه گفتن که از اول خدای متعال هم اولین صادر دارد و این صادر باید واحد باشه. می فرماید طبق این اصطلاح ما میتونیم بگیم اولین صادر یعنی اول ما نشأ من الحق. اونجا طبق اصطلاح فلسفی وقتی میگیم اولین صادر یعنی اولین معلول، اما طبق این اصطلاح وقتی میگیم اولین صادر یعنی اول ما نشأ یعنی اول ناشئ من الحق. همون جوری که بین علت و معلول ما در فلسفه میگیم که مناسبت هست و از علت بسیط جز معلول واحد صادر نمیشه، اینجا هم میگیم از ذات و ذات حق تبارک و تعالی جز یک امر ناشی نمیشود. اون چه ناشی میشود همون وجود منبسط است. خب اون وقت این چجور تطبیق میکنه با اینکه ما در فلسفه میگیم که اولین صادر عقل اول است، عقل اول یک موجود متعین است، وجود منبسط که تعینی نداره، وجود منبسط شامل همه موجودات مختلف میشه، به وحدتی شامل همه چیزه، اما عقل اول که اینجور نیست، عقل اول شامل عقل دوم نیست، شامل موجودات مادی نیست. این را با دو بیان با دو توجیه میتونیم تصحیحش کنیم. یکی که اولا توجه داشته باشیم که عقل اول هم با اینکه یک موجود متعینی است، اما کمالات همه مخلوقات مابعد را به وحدتی و فردانیتی دارد، یعنی واجد همه کمالات مادون هست، چیزی شبیه که البته ولله المثل الاعلا که ذات واجد تبارک و تعالی به وحدتی شامل کمالات همه اشیاء است. این یکی نکته را بدونیم که عقل اول نسبتش نسبت به سایر موجودات اینجوریست. ولی در این حال یه مسئله دیگری هم هست و اون اینه که وقتی ما میگیم عقل اول صادر است، این عقل اول دو حیثیت داره، یک حیثیت ماهیت داره، یک حیثیت وجود. ماهیتش که صدور ندارد، ماهیت که قابل جعل نیست، اون چه سود ماهیت رو که برداریم، یعنی تعینش رو که برداریم، چه میماند؟ وجود مطلق. پس اون چه صادر میشود از حق تبارک و تعالی وجود منبسط است. پس این که ما میگیم عقل اول اول صادر است یعنی چی؟ این میشه یک اول نسبی، یعنی عقل اول نسبت به عقل دوم تقدم داره. یعنی عقل اول را که یک موجود میدانیم، یعنی ماهیتون له الوجود، با عقل دوم که ماهیتون اخرى له الوجود میسنجیم، این ماهیت موجوده بر اون ماهیت موجوده تقدم داره و همینطور تا برسه به حیولای اولا. فرض این یک تقدم و تأخرهای نسبی است که عقل اول نسبت به عقل دوم، عقل دوم نسبت به سوم و الی آخر تا هر جا منتهی بشه. اما اونجا که میگیم اون چیزی که از صادره، از حق، از تبارک و تعالی وجود منبسطه است، اصلا اون اول یک ثانی نداره. اون وجودی است که همه اشیاء را در بر میگیره، کمالات همه چیز. صادره دوم نداریم ما اونجا. اون صادره حقیقی است و تنها چیزی است که از واجب صادر می شود حقیقتا. منتها سایر اشیا با تعیناتی که آرز وجود منبسط میشه امتیاز پیدا میکنه از هم دیگه، بلا خود وجود منبسط امر واحدی است و تنها صادر عن الحق است. اما اولیتی که ما میگیم در فلسفه میشه یک اولیتی نسبی نسبت به این که ما ماهیت موجوده را در نظر میگیریم، یعنی با تعینات خاصشون. اینه که در اینجا جا داره که بگیم عقل اول و منافات ندارد با اون حرف که بگیم اول ناشی از ذات واجد وجود منبسطه. یعنی میتونیم هر دو رو بپذیریم که بگیم وجود منبسط اول ناشی عن الله هست، حتی اول صادر هم میتونیم بگیم، اما اول معلول نیست، چون رابطه بین وجود منبسط و ذات واجد علیت و معلولیت نیست، منشئیت و ناشی بودن است. اما وقتی ما علیت و معلولیت مطرح میشه که ماهیت موجوده رو در نظر بگیریم، یعنی باید یک موجودی تعین پیدا کند که از تعینش یک ماهیتی منبعث شود، انتظار شود، وقتی بگیم این غیر از آن است، وقت بین این دوتا وقتی تعدد حاصل شد بگیم یکی علت هست برای دیگری. در اون بینش که ما همه را با یک وجود منبسط ملاحظه میکنیم، چون تعددی نیست، علیت و معلولیتی نیست، خود وجود ما اصلا باید بگیم ناشی هست از وجود حق. اشکالش اینه که وجود منبسط، اول وجود منبسط رو بگیم بر کدوم اصطلاح تطبیق میکنیم؟ یعنی وجودی که در مقام امکانی هست و در مقام فعل هست. وقت مقام فعل را این مقام ذات میدانیم با اختلاف در تعین لا تعین یا غیر اون میگه. خب اونا میگن نه عین اون هست، فقط فرقش به تعین و ناتعین.
یه اصطلاح نیست.
خب حالا پس اون میگیم یه اصطلاح رو همه اصطلاحات که نمیتونیم دونه دونه بیایم حالا بحث کنیم. اصطلاح معروف اینه. وقتی میگن اختلاف بین ذات و بین موجودات دیگه به تعین و ناتعین هست و تطور و تشعون و امثال اینا، اینا رو همون تعینات میدونن. این تعینات غیر از تعینه که ما در نسبت به طبیعت کلیه میگیم، تعینات طبق اصطلاح خودش میگن این آن است، فقط اختلافش به تعین و ناتعینه. ولذا میگن وجود را ما اگر لا به شرط حساب کنیم این ذات است، اگر به شرط لا حساب کنیم مرتبه احدیت است، اگر به شرط شی حساب کنیم مرتبه فعل است.
مرتبه اول وجود صرف است و این با اون مرتبه
اول وجود منبسطه
فرق داره.
خب فرق است، یعنی بر وجود چیزی افزوده میشه،
اون مخصوص واجبه، این مخصوص ممکنات است.
میدونم دوی تباین داره، یعنی از هم جدا هستن، دو تا وجود حقیقی داریم که نمیپذیرن دیگه. حالا یه وقت در اصل مبنا ما اختلاف مناقشه میکنیم، یه حرف دیگری است. حالا میخوام طبق اصطلاح اونا مشکل کنیم. بنابر این که این اصطلاح رو پذیرفت و کسی این مبنا رو پذیرفت، تباینی بین مرتبه ذات و مرتبه فعل باقی نخواهد موند. وقتی تباین نبود علیت هم نمیشه بود. علیت میشه یه امر نسبی اون وقتی که ما اعیان ثابته را در نظر بگیریم و ظهور ذات را در اعیان ثابته. فصل فی اول ما ینشأ من الوجود الحق، این تعبیر ینشأ روش عنایت داره. لما تحققت و تصورت حسب ما تیسر لک المراتب الثلاث، شما وقتی حقیقت مراتب ثلاث رو دریافتید به اندازه‌ای که براتون میسر بود، اگر این رو درست دریافتید خواهید دانست. علمت ان اول ما نشأ من الوجود الواجبی، اول وجود واجبی رو توصیف میکنم تا یک سطر و نیم بعدش، وجود واجبی که لا وصف له ولا نعت الا صریح ذاته. خب صریح ذات یعنی فاقد این کمالات هست؟ نه، یعنی همه چیز در او اندماج دارد. المندمج فیه جمیع الحالات و النعوت الجمالیه و الجلالیه به احدیتی و فردانیته، در این احدیت و فردانیتش واجد همه کمالات و نعوت هست. خب همینجا رو وقتی مثلا ما با بعضی اصطلاحاتشون تطبیق بکنیم، اونا میگن در مرتبه لا به شرطی هیچ لا اسم و لهو ولا رسم، یعنی هیچی نیست هیچ کدوم از اینها. اینجا میگن همه چیز را واجد است، اینو بعد یکی را مفصل دیگر قرار بدیم. خب بهتر اینه، یعنی اونی که بیشتر با بیانات عقلی و فلسفی میسازه همین معنی دومه. یعنی وقتی میگیم وجود لا به شرطی، حتی لا به شرط از قید اطلاق هم هست، تمام قیود و اینها حذف میشه، این معناش نیست که هیچ کمالی ندارد، بلکه برعکس، یعنی همه کمالات را بدون تعین و بدون تمایز دارد. بله؟
مقام ذات یا
عهدیت. عرض کردم که دو تا اصطلاح هست، فعلا اینو مقام ذات حساب میکنه. خب اول ما نشأ از این مرتبه، وجود واجبی این مرتبه است. مرتبه بعدی اول چیزی که ازش ناشی میشه هو وجود المنبسط باید باشه. الذی یقال له الاماء، به وجود منبسط اماء هم میگن. یادتون باشه مرتبه اماء رو به مرتبه احدیت اطلاق میکنه. مرتبه تل جمع، اونجا گفتیم مرتبه جمع مرتبه واحدیت است، احدیت مرتبه جمع الجمع است. حقیقت الحقایق، باز در وجود منبسط گفتن حقیقت الحقایق در مرتبه فعل است، که میگن ماده ممکنات و اینها حقیقت الحقایق رو میگن در تجلی فعل، میگن این حرفا به کار میبرند، اما اینجا میشه همون تجلی ذات. حضرت و احدیت الجمع، اون مقام احدیت، اینا رو میگن همه اینا همون وجود منبسطه، با اینکه طبق اصطلاح دیگه وجود منبسط مال تجلی اول نیست، مال تجلی ذات نیست، بلکه تجلی در مقام فعله و غیر ذات است به وجه، و اون چیزی است که ماده ممکنات به قول صدرالدین قونوی بود. و قد یسما، حالا ملاحظه میفرمایید خود ایشون در اینکه تعبیرات عرفا رو جمع کنند دچار مشکل هستن، میگن با اینکه اینجا میگن حضرت الاحدیه، اما در یه جا باز اسمش میذارن واحدیه، و قد یسما به حضرت الواحدیه. کما قد یسما الوجود الحق به اعتبار اضافته الى الاسماء فی العقل و الى الممکنات فی الخارج مرتبه الواحدیه. خب طبق یک اصطلاح وجود حق همون مرتبه غیب الغیوب بود، و مرتبه احدیت میشد وجود مطلق، و گفتن وجود مطلق غیر از وجود حق. این را چند مرتبه تکرار کردن، در آینده کلماتی خواهد اومد در این زمین نقل میکنند، تأکید بر این که وجود حق غیر از وجود مطلق است، اون لا به شرط است، این به شرط لا است. در این حال گاهی وجود حق را با یک اعتبار اسمش میذاره مرتبه واحدیت، به اعتبار اضافتی الی الاسما فی العقل، در عالم عقل، در عالم ذهن وجود حق را نسبت به اسما میدن، یعنی اسما خودش یک مفاهیم ذهنی هستن، اینجا اسما یعنی اسما الاسما، یا بگیم مرتبه اسما، اما ذهن این دو اعتبار را در نظر میگیرد. این اضافه‌ای که به اسما دارد در ذهن، و اضافه‌ای که به ممکنات دارد در خارج، ممکنات در خارج موجودن، یعنی اختلافشون و دوئیتشون با ذات این دوئیتی است خارجی، برخلاف اسما که اختلافشون با ذات فقط در ذهن است. اختلاف صفات با ذات یا اسما با ذات در خارج نیست، ولی اختلاف ممکنات و اعیان ثابته ممکنه با ذات در خارج است. وقت به لحاظ این که اون وجود حق با این وجودات ممکن اضافه‌ای دارد، اسمش رو میذاره مرتبه واحدیه، مرتبه الواحدیه و حضرت الالهیه. خب این اصل مطلب که اول ما ینشأ از ذات حق مرتبه احدیت است یا طبق یک اصطلاح مرتبه واحدیه. حالا بعد از اینکه این اصطلاح رو شما دانستید و رابطه این دو تا رو با هم فهمیدید، حالا ببینیم که این منشئیت که گفتیم یکی منشأ دیگری است، با علیت یک معنا داره یا فرق داره. هذه المنشئیه لیست علیه. کما بعد ظاهرا همین بیان اختلاف اصطلاح است، برای اینکه میگه از یک نظر احدیت است از یک نظر واحدیت.
اون نظر مقام خود واجب تعالی قدیسا موجود و هر، یعنی نسبت خود واجب دیگه نیت این وجود منبسط که نداره، این اختلاف اصطلاح در وجود منبسط دیگه در مورد خداوند
نه، صحبت سر خود مقام ذات هست که گفتیم به یک اعتبار. اول ما نشأ من الوجود حضرت احدیت الجمع، این گفتن حضرت احدیت به یک اصطلاح احدیت است، کما اینکه همین مقام واحدیت را میده. شما نگید که این چطور اینکه غیر از اون نیست، نه همان است که مرتبه هایی رو که فرق میگذارد بین مرتبه ذات و مرتبه احدیت، مگه احد غیر از الله است؟ جواب وقت شما سوال میکنید، جواب میگند غیره به وجه عینه به وجه. این تعدد وجه هاست که برای ما مبهمه، که میخوان بگن واقعا در متن خارج دو مرتبه داریم، یک مرتبه عینی هست به مرتبه لا بشرطی، یک مرتبه دیگری در متن واقع هست که بالاخره باید میشه گفت این مرتبه غیر روح به وجه، اما در متن واقع غیریت دارد به وجه. آیا اینه یا نه غیریت نسبه اعتبار عقل هست؟ اونهایی که میخوان تطبیق کنن بر اصطلاحات فلسفی و بگن اینا با هم دیگه منافات نداره، حرف عرفا و حکما، میگن این اختلافات به اصل اعتبار عقل است، اعتبار لا به شرطی و به شرط لا، اینا برمیگردن به عقل. ولی ظاهر کلمات اینا که مثلا تعبیر ینشأ هم میکنن اینه که این اختلاف مرتبه در خود متن واقع وجود داره. اگه اینجور باشد ما خیال میکنیم از باب مغالطه مفهوم به مصداق است. اون چه ما میتونیم فرق بکنیم اختلاف اعتبار است، یعنی مفهومن فرق میکنیم، معنیش اینه که مصداقن هم فرق بکنیم، اما ظاهر کلماتشون اینه که نه واقعا یه مرتبه خارجی است، در خارج واقعا یه مرتبه ذاتی داریم و یه مرتبه دیگری در متن خارج داریم به نام احدیت که عینه به وجه و غیره به وجه. به هر حال حالا اونی که محل عمده بحث ایشون از در اینجا اینه که میخوان این اصطلاح را با علیت بسنجن که این اصطلاح منشئیت با علیت یکی است یا دو تاست. هذه المنشئیه لیست علیت، میخوان بگن منشأ در بعضی موارد از جمله اینجا که به کار میره با علیت تقاید، لان العلیه من حیث کونها علیتن، از اون جهتی که علیت هست نه از جهت این که مفهوم دیگری احیانا برش صدق می کند، تصادق با یه مفهوم دیگری دارد. علیت از اون جهتی که علیت هست تقتضی مباینه بین علت و معلول، ما باید یک نوع تباینی بین علت و معلول بگیریم، ولو حتی تباین ربط با ذرت، این اندازه رو باید با هم تعدد داشته باشن، تغایر باید داشته باشن. فهیه پس علیت انما تتحقق بالقياس الى الوجودات الخاصه المتعينه من حيث تعينها، پس باید یک نوع تعدد و تغایری بین اینها باشن. کجا بین دو موجود تغایر حاصل میشه؟ اونجا که ما موجود خاصی را با موجود خاص دیگری ببینیم. این موجودات خاص توأم خواهند بود با اعیان ثابته، متحد خواهند بود با این و اعیان ثابته، یعنی ماهیتی خواهند داشت طبق اصطلاح فلسفه. پس اونجایی که پای دو ماهیت متباین در میان نیاید، کثرتی هم نیست، تباینی هم نیست. و اینجا هنوز پای دو تا ماهیت در کار نیامده، مرتبه ذات است و مرتبه احدیت. اینجا هنوز جای این نیست که ما بگیم دو موجودند، دو ماهیت، دو عین ثابت، نه ذات واجب عین ثابت داره، نه مرتبه احدیت عین ثابت داره، یا وجود منبسط عین ثابت نداره. پس تا عین ثابت نباشد، یعنی ماهیت نباشد، تغایر حاصل نمیشه. و تا تغایر حاصل نمود، علیت معنا نداره. انما تتحقق بالقياس الى الوجودات الخاصه المتعينه، موجودات متعینی باید داشته باشیم که از لحاظ تعین و اتصاف هر یک از اونها به یک عین ثابتی وقت علت و معلول تحقق خواهد یافت. و کلام ما فی الوجود المطلق، کلام ما هنوز در وجودات خاص نیست، قبل از مرحله وجودات خاص است. خب یه مطلبی را ضمن اینجا بیان میکنن که قبلا هم اشاره ای داشتن که وقتی وجود منبسط میگیم واحده است، این وحدتش وحدت عددی نیست. اینجا باز اشاره به همین مطلب داره.
این حال روست
یه وقت از شما این تئوری ارفانی را پذیرفتید که ذات مراتب دارد، هنوز به مرتبه فعل نرسیده، هنوز پای اعیان ثابت و ماهیت در نیامده، تعدد مراتب هست، این وقت قبول نمی‌کنه. ما طبق ذوق فلسفی اینو نمیتونیم قبول بکنیم، نمیتونیم بگیم در متن خارج چه این تعدد مراتبی داریم. ما اصلا جایی هم برای این بحث نمیمون. ترجمه فرمودید؟ اگر ما نگفتیم که در متن خارج تعدد مرتبه ای دارد ذات، مرتبه ذات یکیست، مرتبه احدیت در متن خارج یک مرتبه ایست غیر از مرتبه ذات، و مرتبه واحدیت همینطور مرتبه سومی. اگر اینا نپذیرفتیم خب جای این بحثا نیست. بنابر اینکه کسی این مبنا را بپذیرد، اون وقت میخوام ببینیم با اصطلاح فلسفی یکی میشه دو این اصطلاح یا نه. یعنی میتونیم بگیم روی نظریه عرفانی در اینجا ذات علت است برای مرتبه احدیت، جوابش منفی است. اگر اون نظریه رو پذیرفتیم نمیتونیم بگیم ذات علت مرتبه احدیته.
همین تعدد مراتب یعنی تغایر بین مرتبه.
خب این تغایر مرتبه کافی نیست، لذا میگن تغایر باید بین متعینین باشد که هر کدام عین ثابتی داشته باشند. این جور تغایرهایی که تغایر برمیگرده به تغایر مفهومی، اینا کافی نیست. هذا الوجود المطلق، اینجا وجود مطلق که میگیم منظور همون وجود منبسط دیگه. له وحدتون به نحوین مخالفن لسائر الوحدات العددیت و نوعیت و الجنسیه، یه جور وحدتی دارد که نحو خاصی است، غیر از اون وحدت هایی است که در وحدت عددی، نوعی، جنسی اینا به کار میره. و این وحدت نه تنها غیر از اونهاست، بلکه اصلا مصحح اونهاست. تا این وحدت نباشد اونها اصلا تحقق پیدا نمی کنند. لأنها مصحح تو جمیع الوحدات و تعینات. فالوجود الحق الواجبی و من حیث اسم الله المتضمن لسائر الاسماء منشأ لهذا الوجود الشامل المطلق. این در واقع یک این مسئله وحدت وجود مطلق یه مطلب بود که به صورت جمله معترضه اینجا بیان شد. جزء متن بحث یعنی تکیه بحث روی این مطلب نبود. حالا برگردیم به اصل بحث که گفتیم ما یک منشأی داریم که مقام ذات است و یک ناشی داریم و اون عبارت از مرتبه احدیت یا وجود منبسط. این وجود منبسط از یک نظر یک وحدت دارد و اون وحدتی است که شامل همه موجودات می شود و در اون هیچ تعینی نیست. ولی این وحدت در این حال از اون جهتی که شامل همه چیز می شود، یعنی همه تعینات را در بطن خودش دارد. و پس این دو حیثیت داره، یه حیثیت وحدت داره، یه حیثیت کثرت داره. البته کثرتش بالعرض است، به عرض اعیان ثابت است، ولی چون این همین وجود واحدی است که منشأ ظهور اعیان ثابته میشه، پس این میتونیم بگیم در ذات خودش باره این وحدت چینو کثرتی را داره. یک حسابی است، یک ملاحظه است. در مورد اسماء الهی هم یه همچه اسمی داریم که در این حالی که اسم واحد است و حیثیت وحدت را دارد، اما کسرات اسماء کثیره را در خودش دارد. گاهی از این اسم تعبیر میکنند، از این صفت بفرمایید، تعبیر میکنند به صفت واحدیت. اسمی که میگن از این صفت حکایت میکنند الله است. الله اسمی است که دلاله میکنه، میگیم اسم لذات مستجمع لجمیع صفات کمالیه. حیثیت اسم الله جامعیتش نسبت به جمیع الاسماء است. پس با اینکه اسم واحد است، اما جامع جمیع اسماء است. وجود منبسطم با اینکه وجود واحد است، اما واجد همه تعینات است، همه وجودهای خاص است. پس بین این دوتا یک دست سنخیتی است. اسم الله از اون جهتی که در این وحدتش واجد جمیع اسماء و صفات هست، سنخیت دارد با وجود اون وسیطی که در این واحدش واجد جمیع تعینات هست، یعنی شامل همه وجودهای خاص است. پس اینجا یک لفظ سنخیتی و مناسبتی بین اسم الله و وجود منبسط حاصل میشه. این شاهد بر این است که باز ما وجود منبسط رو باید در مقام فعل بگیریم، ولی اگه وجود منبسط ما در مقام احدیت گرفتیم، یعنی اسم احد اون که مقدمه بر اسم الله هست، و یعنی اسم الله منطبق میشه بر مقام واحدیت و مقام احدیت مقدمه بر مقام واحدیت است. مگر اینکه بگیم اونجا هم منظور از حضرت احدیتی که اونجا گفتیم، یعنی ظهور احدیت در وجود منبسط، نه مرتبه احدیتی که مال ذات است. یعنی فرق بگذاریم، بگیم که احدیت دوتا اصطلاح داره. میخوام خیلی حسن ظن به این بزرگان داشته باشیم، بعد اینجا رو باید بگیم دوتا اصطلاح. یه احدیت هست به عنوان اولین تجلی ذات که همون وجود لا به شرط لایی است، یعنی به شرط لایی از تعینات صفات خاص. یک احدیت هم در مقام فعل داریم، این هم یک احدیتی است از اون جهتی که امر وحدانی است و شامل همه وجودهای خاص.
شما که وجود منبسط شامل هم واجب میشه هم ممکن است، وجودی که منبسط بر همه هستی.
بله، هم این میشه اصطلاح سومی. اینا در حاشیه مرحوم بفرمایید. بله بله بله، یعنی غیب مقام ذات رو مقام غیب میدونن، بعد از مقام غیب دیگه مقام حضور است، حضرت است. حضرت احدیت، حضرت لاهوت، حضرت واحدیت و همینطور. اون وقت در باره اولین تجلی و اولین اسم هم باز به این خود اختلافه که آیا اولین تجلی تجلی احدیت است. بعضی ها میگن اولین تجلی تجلی علم است. اون انکشاف و ذات لذات خودش این یک تجلی است، یک ظهوری است. و از اینجور اختلافات اصطلاحات اینا فراوانه. اگه آدم اینا رو جمع کنه و با هم تطبیق کنه، خیلی مشکل میشه دو تا عارفی رو پیدا کرد که همه اصطلاحاتشون بر هم انطباق بده. بله، فالوجود الحق از لحاظ اسم الله منشأ وجود شامل یعنی وجود منبسط میشه، و به اعتبار خصوصیات اسماء الحسنا، ولی همین اسم الله شامل همه صفات حسنا هست که این صفاتی که مندمج در این اسم است، پس خصوصیات را هم دارد، یعنی کثرتی در این وحدت دارد. هم تعبیرات شیری نیست، کثرت در این وحدت، وحدت در این کثرت. حالا هم گیر کرد میگه حیثیت وحدتش منظوره، اون طرفش کرد میگه حیثیت کثرتش. بله، این اسم الله از اون جهتی که سایر اسما هم درش مندمج است، فی اسم الله الموسوم اندهم بالمقدم الجامع و امام الائمه، اینا دیگه اصطلاحات است. از خصوصیات بیانات عرفانی کثرت مترادفات که چند تا لفظ را در یک مورد به کار می‌برند. بیانات عرفا کسانی که ذوق عرفانی دارند ملاحظه می‌فرمایید، عبارت‌های خیلی طولانی با ذکر مترادفات. از شاید هم نکتهش همینه که چون اون مطلب حقیقی، اون مطلبی رو که یافتن درست نمیتونن بیان کنن، سعی میکنن با عبارات کثیره به اون مطلب نزدیک بشن. ولی این دیگه کم کم میشه یه سنتی. وقتی کسی میخواد با لسان عرفانی صحبت کنه باید اصطلاحات مکرر و مترادف و اینا رو پشت سر هم بیاره. خب حالا اینا در یه جایی به کار بردن، حالا اینجا اینجوری ردیف نمی کنن مقدم الجامع امام الائمه، یه جا غالبا این اصطلاحات تو کلمات فتوحات مکیه و ابن عربی و اینا یه جایی وقتی اینا به کار برده میگن این همونه مصداق اینا یکی هست. غالب این اصطلاحات برمیگرده به کلمات ابن عربی. بله، این اسم الله به لحاظ این که سایر اسما درش مندمج است، مؤثرون فی الوجودات الخاصه، از لحاظ این که وحدت دارد مؤثر است در وجود منبسط، از لحاظ این که شامل کثرات است مؤثر است در وجودات خاص. ولی خب وجودات خاص باز باید بدونیم لا تزید علی الوجود المطلق، وجودات خاص هم چیزی نبود جز همون وجود منبسط با تعینات التي لا تزید علی الوجود المطلق. ولی خب برای لحاظش فرق، لحاظ کثرتش چیه لحاظ است، لحاظ وحدتش چیه لحاظ. تا اونجایی که پای لحاظ عقلی و اعتبارات عقلی باشه خیلی مشکلی نیست، بالاخره ذهن انسان جوال است و میتونه اعتبارات مختلف بکنه، لحاظهای مختلف کنه، به هر لحاظی هم اصطلاحی وضع کنه، اینا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اما وقتی که از این مفاهیم ما منتقل میشیم به خارج و چنین برداشت میشه، حالا یا خودمون اینجور فکر میکنیم یا از کلمات اینجور برداشت میشه که در مقابل حل اعتباری هم یک واقعیت در خارج هست، واقع در واقع خارجی هم این تفاوت مراتب یا تفاوت تجلیات و اینها وجود دارن، اون وقت مشکل میشه که حالا به هر حال اسم الله واحد است یا کثیر، حیثیتش حیثیت وحدت هست و حیثیت کثرت، و از این حیث منشه این میشه، از اون حیث منشه اون میشه، مشکل میشه فهمش. ولی البته تابه تا حدی که در حد اعتبارات ذهنی باشه مشکلی نیست، برای اینکه فرض اینه که الله یک وجود بحث بسیط بیشتر نیست و فرض هم اینه که وجود منبسط هم یکی بیشتر نیست، وجود در مقام فعل. منتها این همون وجود منبسطی است که تعینات پیدا می کند، این هم همین اسم الله است که صفات دیگری بهش نسبت داده می شود. مثل این که ما میگیم صفات واجب در این اثبات صفات کثیر عین ذات هستند، یعنی مفاهیمی هستند که عقل از ذات واحد انتزاع می کند، منافاتی نداره که کثرتی است از واحد انتزاع می شه به این معنی. اگه به این لحاظ در اونجا هم بگیم مشکلی از جا ایجاد نمی شه. ولی به شرط اینکه یهو ذهنمون نپره از اعتبارات ذهنی به خارج، یعنی مفهوم رو با مصداق خلط نکنیم، این چیزایی رو که در ذهن خودمون میسازیم و این اعتبارات رو در نظر میگیریم فکر نکنیم که در خارج هم همین اختلاف اعتبارات اختلاف خارجی هم داره، این مشکل ایجاد میکنه. خب با توجه به این مطلب یه مشکل دیگه هم حل میشه و اون اینه که حکما همونطور که میدونید بین علت و معلول یه مناسبتی قائلن و این قاعدهشون معروفه که الواحد لا یستر الا الواحد، لا یستر عنه الا الواحد، و اونجا رو اینجور تفسیر میکنن طبق تفسیر مشهوری که روی این قاعده هست، اینه که اگر واحد بسیط من جمیع الجهات باشد در مرحله اول تنها یک موجود بسیط ازش صادر میشه. خب حالا اینجا در مورد وجود منبسط و رابطش با ذات حق مقام ذات یا مقام احدیت چیه؟ فالمناسبت بین الحق والخلق انما تثبت به هازر اعتبار. یعنی وقتی میگیم اینا در نظر گرفتیم که اسم الله جامع جمعی صفات است، از اون طرف هم در مقام فعل گفتیم وجود منبسط جامع همه وجودات خاص است، پس مناسبت بین وجود منبسط هست با اسم الله، پس باید بگیم وجود الله در وجود منبسط ظهور کرد، این تجلی مقام الله است. وقت میتونید به اینا اضافه کنید از اون تطبیقات شیرینی که عرفا میکنن، یعنی اولین صادق انسان کامل است، برای اینکه انسان کامل منشأ جمعی است، مظهر جمعی اسماء و صفات حق است. اولین صادق هم که باید مظهر جمعی باشد، پس انسان کامل هم اولین صادق است. و قول الحکما، و قول الحکما ان اول الصوادر هو العقل الاول بلا ان الا ان الواحد لا يستر عن الا الواحد کلام جملیان بالقياس للموجودات المتعينه. خب مناسبت بین حق و خلق را، بین وجود واجبی و وجود به شرط شرعی را یا وجود منبسط را به این صورت توضیح دادیم، اما آیا این همون صدور معلول واحد از علت واحد است یا نه؟ اینی که حکما گفتن اول صادر عقل اول است، این غیر از این است که ما اینجا میگیم اول ناشی وجود منبسط است. میفرمان اونی که حکما گفتن، اون اولیتی که عقل اول دارد، اون همون اولیتی نیست که وجود منبسط دارد، بلکه اون اولیت نسبی عقل اول نسبت به سایر موجودات است. یعنی ما وجودهای خاص را با هم مقایسه میکنیم، میگیم یکی اول است یکی دوم، اما وجود منبسط که وجود خاص نیست، همه وجودهای خاص به نحو اندماج درش موجود است. پس اینجا اولیت دومیت در کار نیست، تنها ناشی از ذات باید بگیم وجود منبسط است. اما وقتی وجودهای خاص پایش در میان آمد و کسرات در اومد، اونها بین اونها تقدم و تأخر است، جا داره که بگیم کدوم اول کدوم دوم، میشه میگیم اول عقل اوله. پس این که حکما گفتن اول الصوادر عقل اول است، کلام جملیان بالقیاس الی الموجودات المتعینه المتباینه المتخالفه الاثار. اون جایی که موجودات متباین و متخالفه الاثاری داشته باشیم، اونجا باید این حرف را بزنیم. فل اولیت ها هنا بالقیاس الی سایر الصوادر. یک اولیتی میشه بالقیاس، اولیت نسبت به سایر صادرهایی که تباین دارن، تبا متباینت ذات و الوجودات، و وجوداتشون با هم دیگه فرق داره، متباین غیر هم دیگه هست. اما در وجود منبسط که ما وجودات متباین نداریم. و الا فعند تحلیل ذهن، در همین جا هم وقتی میگیم عقل اول ساده شد، عقل اول یعنی چی؟ یعنی یک موجود متعینی که لهو ماهیت العقل. حالا اگه حیثیت ماهیتش رو بگذاریم کنار، یعنی حیثیت تعینش رو بگذاریم کنار، وقتی حیثیت تعین رو گذاشتیم، تعینات از رفت کنار چی میمونه؟ هم وجودمون بسیده. این بیانیست که یه خود ضعیف، یه که عرض کردیم که اینجور نیست که وقتی ما تعین را میذاریم کنار، ماهیت را میذاریم کنار، وجود منبسط به معنای که شامل همه وجودات هم بشه، بلکه این وجود مبهم در میماند. اینجور نیست که وجود خارجی را اگر واقعا یک تعینی دارد، وقتی تعینش را برداریم، وجود خارجی بشه وجود وسیع منبسط. نه، اون هم وجود محدود خودشه، اونتا عنوان حد روش نیست، ولی منشأ انتزاع حد است. تا محدود نباشد این تعین ازش، این ماهیت ازش انتزاع نمیشه. نه اینکه وقتی ماهیتش رو صرف نظر کردیم، یعنی تعینش رو صرف نظر کردیم، وقتی تعینش رو بشه لا تعین، بشه نامحدود. نه، این موجود به هر حال موجود متعین محدودی است، منتها به قید تعین وقتی لحاظ میکنیم، یعنی حیثیت حد را در نظر میگیریم، یا یعنی حیثیت ماهیت صرف نظر بکنیم از این، ولی بخاطر وجود محدوده، وجود نه وقتی ماهیت رو صرف نظر کردیم ازش و تعینش رو صرف نظر کردیم، این معنیش این نیست که میشه وجود نامحدود. حد اکثر اینه که میشه وجود به طور مبهم، اما از این که متعین باشد، این باشد یا آن، این ابهام در ذهن است نه در خارج. بله؟ نه، اون را اگر به اون صورت تفسیر کنیم، البته ظاهر حرف عرفا این نیست، ولی اگر خیلی ما حسن زنده شوش، اولا به اصول خودمون خیلی معتقد باشیم، و ثانی هم به حرفای اونا خیلی حسن زن داشته باشیم، میگیم وجود منبسط معناش اینه که کمالات همه موجودات را دارد، یعنی مثل عقل اول که واجد کمالات همه موجودات است و تطبیق میکنه به عقل. وقت اقول دیگه میشن عقل دوم میشه عین الرفع به عقل اول و همینطور سایر موجوداتی که معلولش هستن، استقلالی در مقابل او ندارن ولی عین او هم نیست. اختلافشون با این نیست بینکه صرف یک مفهومی ازش گرفتیم یا نگرفتیم، اعتبار خصوصیت کردیم یا نکردیم، صرف اعتبار نیست، واقعا این مرتبه ای نازله ای از اوست. و الا فعند تحلیل ذهن العقل الاوله الى وجود مطلق و ماهیت خاصتی، این در ذهن اینا القا میکنن که اگر ما ماهیت را برداشتیم، تعین را برداشتیم، چی میماند؟ وجود مطلق میماند. هر زمانی که یک ماهیت تعین برداشتیم وجود مطلق نمیماند. وقتی این تحلیل کردیم، حکمنا به ان اول ما ینشأ هو الوجود المطلق المنبسط و یلزمه به حسب کل مرتبه ماهیت خاصه و تنزل خاص یلحق امکان خاص. دیگه وقت گذشته، این چند سطر آخرش هم مطلب اضافی نداره، ملاحظه بفرمایید تا تنبیه. صلی الله علی محمد و آله.